ساعت 22 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. شنوندگان گرامی، خوش اومدید به مجله شبانگاهی رادیو فردا در شامگاه چهارشنبه 9 شهریور 1401. گرمترین درودها رو تقدیم شما میکنیم. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این مجله 45 دقیقه. پیش از هر چیز با همکارم شاهین بشیری همراه میشیم با مشروع خبرها و بعد به سراغ گزارش‌های تحلیلی خواهیم رفت.
با سلام. وزیر امور خارجه ایران میگوید تهران خواستار تضمین‌های قوی‌تری از آمریکا است. این در حالی است که جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ابراز امیدواری کرده که برجام ظرف روزهای آینده احیا شود. جوزپ بورل که برای شرکت در نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا روز چهارشنبه به پراگ پایتخت جمهوری چک سفر کرده، این ابراز امیدواری را ناشی از آن دانست که پاسخهای معقولانه‌ای از سوی ایران و آمریکا به متن نهایی این اتحادیه دریافت کرده است. او در پاسخ به پرسش خبرنگار رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت: من امیدوارم که ظرف روزهای آینده این لحظه حیاتی را از دست ندهیم و بتوانیم به توافق دست پیدا کنیم. ایران روز 24 مرداد به متن نهایی اتحادیه اروپا پاسخ داده بود. آمریکا نیز یک هفته بعد به آن پاسخ داد. تیم بازرسی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به رهبری رافائل گروسی، رئیس این نهاد بین‌المللی، روز چهارشنبه وارد شهر زاپوریژیا در جنوب اوکراین شد و از آنجا قرار است از نیروگاه هسته‌ای اشغال شده توسط روسیه بازدید کند. بازدید بازرسان و مقامات ارشد آژانس در پی افزایش نگرانی‌ها از احتمال نشت مواد رادیواکتیو به دلیل هدف قرار گرفتن بخشی از این نیروگاه و مناطق اطراف آن در نبرد میان نیروهای روسیه و اوکراین صورت می‌گیرد. روسیه که از روزهای ابتدایی تهاجم نظامی در اسفند پارسال این نیروگاه را اشغال کرده، مدعی است که نظامیان اوکراینی آن را هدف قرار دادند. اوکراین این ادعا را رد کرده و نیروهای روسی را مسئول حملات به تأسیسات نیروگاه و مناطق اطراف آن معرفی می‌کند. خبرگزاری حوزه روز چهارشنبه از حمله دو نفر در قم با لوله به دو آخوند که امام جماعت دو مسجد هستند در روز هفتم شهریور خبر داد. بوستانی، امام جماعت مسجد متحد المؤمنین قم، به خبرگزاری حوزه گفت دو جوان که با لوله آهنی به امام جماعت مسجد کوچه رهبر حمله کرده بودند، با دیدن او به ماشینش حمله ور شدند و تمام شیشه های ماشین را خرد کردند و خودش را به شدت با لوله کتک زدند. وی گفت از ناحیه دست مجروح شده و امام جماعت دیگری به نام هیدری در بیمارستان بستری شده و باید جراحی شود. امام جماعت مسجد متحد المؤمنین از نیروی انتظامی نیز به دلیل تأخیر 40 دقیقه‌ای در رسیدن به محل انتقاد کرد و گفت تا الان هیچ اقدامی برای بازداشت ضاربان انجام نشده است. پس از آنکه معاون سیاسی ابراهیم رئیسی از پیام مهم یک مقام ارشد اروپایی به تهران خبر داد، خبرگزاری ایسنا روز چهارشنبه نوشت که این مقام اروپایی امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه است. به گزارش ایسنا، آقای مکرون از ابراهیم رئیسی خواسته است ایران در جنگ روسیه در اوکراین میانجیگری کند. محمد جمشیدی، معاون ابراهیم رئیسی، در توییتی نوشت این پیام را حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران، به روسیه برده است. امیر عبداللهیان روز 9 شهریور در بدو ورود به مسکو گفت برخی طرف‌های اروپایی از ایران درخواست دارند تا در بحران اوکراین وارد شده و به کاهش درگیری‌ها و بازگشت شرایط به میز مذاکره و توقف جنگ کمک کند. و خبر آخر این که مدیر کل کمیته امداد خمینی در استان تهران شمار خانوارهای نیازمند تحت پوشش این کمیته را بیش از 73 هزار خانوار اعلام کرد که ماهانه فقط بین 420 هزار تا 1 میلیون و 320 هزار تومان دریافت می کنند. به گزارش ایسنا، ابوالفضل پرپنچی گفت به خانوارهای یک نفر ماهانه 420 هزار تومان پرداخت می شود و این مبلغ برای یک خانوار 4 نفره 1 میلیون و 80 هزار تومان است.
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم شاهین بشیری شنیدید. مروری کنیم بر فهرست مجله شبانگاهی. تهران میگوید فرانسه در پیامی محرمانه خواستار میانجیگری ایران در جنگ روسیه و اوکراین شده است. وزیر خارجه ایران در مسکو بار دیگر خواستار تضمین‌های لازم برای احیای برجام شد. افزایش آمار خودکشی‌ها در میان نوجوانان در استان کردستان. گزارش‌های تحلیلی بیشتر در مجله شبانگاهی از رادیو فردا. پس از آنکه معاون سیاسی دفتر رئیس جمهوری ایران از ابتکار صلح و پیام مهم از تهران در راه مسکو برای درخواست یک مقام ارشد اروپایی خبر داد، خبرگزاری ایسنا روز چهارشنبه اعلام کرد که این مقام اروپایی امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه است. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران هم روز چهارشنبه در بدو ورود به مسکو گفت برخی طرف‌های اروپایی از ایران درخواست دارند تا در بحران اوکراین وارد شده و به کاهش درگیری‌ها و بازگشت شرایط به میز مذاکره و توقف جنگ کمک کند. ایران اوایل بهار امسال هم تلاش کرده بود که میان روسیه و اوکراین میانجیگری کند، اما با ادامه یافتن جنگ این کوشش همانند تلاش‌های شمار دیگری از کشورهای جهان ناکام ماند. برای بررسی بیشتر این موضوع با حسین آقایی کارشناس روابط بین‌الملل در ازمیر ترکیه گفتگو می‌کنیم که از طریق خط اسکایپ همراه ما هستند. آقایی خوش اومدید به مجله شبانگاهی رادیو فردا. اگر این درخواست رئیس جمهوری فرانسه از ایران صحت داشته باشه، پرسش اینجاست که رئیس جمهوری فرانسه چه نقطه قوتی رو در ابزارهای دیپلماسی جمهوری اسلامی دیده که این درخواست رو از تهران مطرح کرده؟
درود بر شما و شنوندگان عزیز. خب فکر میکنم که اروپایی‌ها مشخصا آقای مکرون میدونه که این جنگ اوکراین تبدیل شده به یک مولدی که میتونه روابط ایران و روسیه رو به هم نزدیکتر بکنه، ولی من فکر میکنم آقای مکرون تصور میکنه که حرفای تهران اونچنان برش داره نزد پوتین که به خاطر همین نزدیکی روابط بیاد پوتین به حرف تهران گوش بده و او رو از مواضع خودش در واقع برگردونه، که من بعید میدونم همچین مسئله رخ بده. ببین اساسا واقعا آیا آقای مکرون نمیدونه که وضعیت جنگ اوکراین به چه شکل است؟ نکته من اینجا هستش که اساسا وضع جنگ در اوکراین به هیچ وجه به اون شکلی نیستش که بخواد در مقطع سری میانجیگری انجام بشه که نتیجه بده. به چه دلیل؟ به این دلیل که هم پوتین از مواضع حداکثری خودش در رابطه با جنگ اوکراین کوتاه نمیاد و به نظر میرسه کوتاه هم نخواهد اومد، به خاطر اینکه میخواد در واقع اون مناطقی رو که فکر میکنه در واقع در مناطق شرق و جنوبی هستش حتما کنترل اونها رو در دست بگیره و اگر هم شده باز هم برگرده به اون سیاستی که بتونه دولت زلنسکی رو ساقط بکنه. و از اون طرف اوکراین هم به هیچ وجه از مواضع حداکثری خودش کوتاه نمیاد، چون استراتژی پیروزی رو در پیش گرفته و میخواد کنترل کل مناطق اوکراین رو بازپس بگیره. بنابراین در این وضعیت به هیچ وجه میانجیگری اساسا با توجه به واقعیت‌های میدان جنگ نتیجه نخواهد داد. دوم اینکه اساسا جمهوری اسلامی اون وزن و توانایی دیپلماتیک رو نداره که بخواد در واقع نقش میانجیگر بی‌طرف رو بازی بکنه. ما می‌دونیم که اسرائیل و ترکیه هم که رابطه خوبی بسیار خوبی با روسیه دارن و هم با طرف اوکراینی، اینها نتونستن در واقع میانجیگری کنن و میانجیگری اونها نتیجه بده. یه مثالی هم داشتیم از این میانجیگری جمهوری اسلامی، حتی توی بحران قره‌باغ در سال 2020 در اکتبر 2020 آقای عراقچی به مسکو سفر کرد، اونجا طرح ابتکاری ایران برای میانجیگری بین آذربایجان و ارمنستان رو در واقع ارائه دادن به کاخ کرملین که اساسا مورد بررسی قرار نگرفت و طرف آذربایجانی هم فقط از میانجیگری جمهوری اسلامی تشکر کرد. من فکر می‌کنم که این پتانسیل وجود نداره که بخواد ایران نقش میانجیگر رو ایفا بکنه.
آقای الان این مسئله در حالی مطرح شده که مسئله میانجیگری تهران بین روسیه و اوکراین، که در هفته جاری خبرهایی مبنی بر ارسال پهپادهای جنگی ایران به روسیه هم مطرح شد، چطور ممکن هست وقتی که حکومت ایران الان به جانبداری از روسیه متهم هست، حالا یک کشور غربی بخواد که نقش میانجیگری رو ازش بازی بگیره، به ضمن اینکه آیا اصلا اوکراین به این قضیه راضی خواهد بود؟
خب این هم پرسش مهمی هستش، ولی لزوماً ببینید این واقعیت رو باید در نظر بگیریم که الان به طور مثال ترکیه هم داره در واقع از اوکراین حمایت میکنه، پهپادهای در اختیار طرف اوکراینی قرار میده و در این حال روابط بسیار خوبی با روسیه داره. مثلا سامانه S-400، سامانه پدافند موشک S-400 رو از روسیه خریده. یعنی لزوما اینکه یک طرفی میاد حمایت بکنه از روسیه و اوکراین به این معنی نیستش که میانجیگری اون نتیجه نده. اینجا بحث به نظر من یک واقعیت‌های جنگی هستش که ما در واقع در جنگ اوکراین شاهد هستیم، با توجه به اینکه هر دو طرف استراتژی پیروزی رو در پیش گرفتن، اینجا میانجیگری نتیجه نخواهد داد در مقطع فعلی تا واقعیت‌های جنگ اونجا تعیین بکنه که مسیر جنگ در آینده چگونه خواهد بود. و دومم که گفتم، این وزن دیپلماتیکی که در واقع ایران برای خودش متصور هست وجود نداره که بخواد یک نقش بی‌طرف رو بازی بکنه، و اینجا به نظر من موضع اوکراین اهمیت پیدا میکنه که با توجه به اینکه این پهپادها رو ارسال کردن به برای روس ها و داره علیه اوکراینی ها مردم اوکراین به کار گرفته میشه، بخواد در واقع طرف اوکراینی یک در واقع روی خوشی رو به این پیشنهاد ایران نشون بده. در آخر این رو بگم که اساسا ببینید شما باید نگاه بکنید که روس ها در تفکر اونها این بازیگران منطقه‌ای رو خیلی در معادلات خودشون حساب نمی‌کنن. خیلی خلاصه بگم، زمانی که روس‌ها و غربی‌ها داشتن مذاکره می‌کردن قبل جنگ اوکراین، روس‌ها دیپلمات‌های روس می‌گفتن که ما حاضریم برای بازنگری در نظم امنیت اروپا با آمریکا گفتگو بکنیم. ببینید روس‌ها در مورد مسئله اوکراین که مسئله اروپا هستش، اروپایی‌ها رو حساب طرف حساب خودشون نمی‌دونن. میگن ما در این بُعد کران نظم و امنیت بین‌المللی در مورد اوکراین حاضریم با آمریکا گفتگو بکنیم. حالا شما تصور کنید که آیا فکر می‌کنه که پوتین در کاخ کرملین به صحبت‌های تهران گوش خواهد داد؟ من هرگز این تصور رو نمی‌کنم با توجه به سابقه‌ای که برای شما تشریح کردم.
بسیار ممنون. حسین آقایی، کارشناس روابط بین الملل در ازمیر ترکیه بود. شنونده مجله شبانگاهی هستید. از موضوع ایران هم باز دور نمیشیم. حسین امیر عبداللهیان، وزیر خارجه ایران، روز چهارشنبه در یک کنفرانس خبری در مسکو اعلام کرد که برای احیای برجام نیازمند تضمین‌های قابل اعتماد هستیم. او در اظهاراتی همسو با محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، گفته که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باید از آنچه که سیاسی کاری خونده دوری کنه. وزیر خارجه ایران که برای یک دیدار رسمی به روسیه سفر کرده، از حمایت‌های مسکو هم در حمایت از مواضع ایران در گفتگوهای احیای برجام قدردانی کرده. در همین زمینه دقایقی پیش ارزیابی جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی در سیاتل آمریکا را جویا شدم.
به نظر میرسه که خوشبینی وزیر خارجه ایران آقای امیر عبداللهیان در این سفر یک مقداری در ارتباط با این باشه که در اصل قبلا چند روز قبل روسا اعلام کرده بودن که این سفر در ارتباط با مسائل اتمی خواهد بود. بنابراین ممکن استش که توصیه‌هایی رو از جانب روسیه دریافت کرده که دو کشور در این رابطه به اصطلاح اقدامات بعدیشون رو هماهنگ کردن، با توجه به اینکه به هر حال این اواخر همه اقدامات ایران به نوعی تحت تاثیر روسا هم قرار داره. به این ترتیب این خوشبینی بایستی ناشی از هماهنگی و مشاوره‌ای باشه که در روسیه انجام شده، و یک مقداری هم با حرفایی که آقای جوزف بورل چند ساعت پیش در مورد احیای برجام ظرف روزهای آینده عملی خواهد بود هماهنگی داره. به نظر میشه که کم کم داره سر نخ‌ها به هم وصل میشه.
آقای روشندل، به رغم این خوشبینی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران هشدار داده که اگر موضوع پادمان از سوی آژانس بسته نشه، روز بازاجرای تعهدات ایران هم آغاز نخواهد شد. الان این خوشبینی و این هشدار چطور با هم همخوانی داره؟
من سخنان آقای اسلامی رو مفصل مطالعه کردم. به نظر میرسه بیش از این که ایشون بگه که ما به اون سوالا پاسخ نخواهیم داد، داره به نوعی به این واقعیت اشاره میکنه که بنابر اطلاعاتی که وجود داره، میدونیم که از روزی که توافق اولیه انجام بشه تا روزی که توافق اجرایی بشه چیزی حدود 165 روز زمان میبره، و ایشون در واقع اشاره میکنه حتی اگر ما این زمان رو بگذران در اون روز آخر که قرار اجرایی بشه این سوالات بدون پاسخ مونده باشه، خود به خود برجام اجرا نخواهد شد. به نوعی میشه گفت این اظهارات مثبته، چون آگاهی ایران رو از این که چه چیزی میتونه جلوی اجرای برجام رو بگیره نشون میده. اما اینکه واقعا ایران بخواد برای اون سوالات پاسخ مشخص و قانع کننده‌ای به آژانس بده، و یا اینکه یک مقداری پاسخ بده در بعضی زمینا و در بعضی های زمینهای دیگه آژانس چشم پوشی بکنه، چون آقای اسلامی این رو اشاره میکنه که اینا مربوط به همون PMD قدیمی هست، یعنی فعالیت هایی که احتمالاً ریشه های فعالیت های نظامی داشته ولی بعداً توسط ایران پیگیری نشده، و چون یک بار این در پرونده برجام 2015 بسته شده، بنابراین اینا ادامه اینه، اینا مربوط به اون هست و بایستی به همون شیوه بسته بشه. منتها قضیه آژانس الان یک مقدار زیادی سیاسی شده و آژانس به قول معروف گارد گرفته، برای اینکه گفتن که مثلا آمریکا بایستی به آژانس فشار بیاره. طبیعیه آژانس زیر بار این فشار نمیره. بنابراین توپ برمیگرده به زمین ایران که بایستی یک بخشی از این اطلاعات رو به آژانس بده و یا اجازه بده که آژانس بازرسی‌های دیگری بکنه که به این نتیجه برسه که واقعا این مربوط به گذشته است و ایران کار خاصی انجام نداده و در اون گذشته بتونه ایران یک اطلاعات محدودی هم که بده که آژانس دستش باز باشه برای اینکه پرونده رو ببنده.
آقای روشندل، این گزاره چقدر مطرح هست که با توجه به طولانی شدن گفتگوهای هسته‌ای، ایران هم به مانند روسیه منتظر هست که با آمدن زمستان و احتمال بروز مشکلات برای غربی‌ها برای تهیه انرژی بخواد که این گفتگوها رو تا اون موقع کش بده که با چانه‌زنی بیشتر در اون موقع بتونه امتیازهای بیشتری هم بگیره؟
غالبا به این گزاره که نفت ایران مورد نیاز غرب هست خیلی بحث میشه و اشاره میشه، ضمن این که واقعیتی در این قضیه وجود داره، ولی شما این رو هم در نظر بگیرید که زمستان اقتصادی ایران هم در پیشه. ایران بیش از اونچه که غرب به نفت ایران احتیاج داره، ایران هم به پول غرب احتیاج داره. این یک جاده یک طرفه نیست که ایران داره از خودش در واقع فداکاری میکنه و نفت میفروشه به غرب. ایران نفت میفروشه، پولش رو میگیره، ضمن این که صدها میلیون دلار، میلیارد دلار شاید حتی بابت اجرایی شدن برجام نفع اقتصادی خواهد بود و در این پرونده مختومه میشه و جریان عادی صورت میگیره. اگرچه عمر برجام بنابر دلایل مختلف عمر کوتاهی خواهد بود، ولی در همین دوران کوتاه خیلی چیزا میتونه تغییر بکنه. و اینکه گفته میشه که نمیدونم جمهوری‌خواها حتما بیان برجام رو تعطیل میکنن، اینا خودش باز گمانه‌زنی هستش و معلوم نیست که منافع آمریکا در 2.5 سال آینده با منافع امروز خیلی تفاوت بکنه و یا تفاوت 180 درجه بکنه. و ما نباید دوران ترامپ رو حتما به عنوان یک دورانی که مجددا تکرار خواهد شد به طور قطعی در نظر بگیریم. بنابراین اینجا نیاز ایران رو یک مسئله است که اغلب در موردش اشاره نمیشه و اون رو هم باید در نظر بگیریم.
جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی در سیاتل آمریکا بود.
پارادوکس، ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است، ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
پارادوکس، برنامه رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
و اما وبسایت حقوق بشری هنگاو با استناد به آماری که خود تهیه کرده از افزایش خودکشی میان نوجوانان زیر 18 سال در استان کردستان در ماه‌های گذشته خبر داده و در این مورد هم هشدار داده است. در این گزارش که روز سه‌شنبه منتشر شده، آمده که طی 8 ماه گذشته به طور میانگین هر ماه 5 مورد خودکشی نوجوانان در شهرهای استان کردستان ثبت شده است. در همین زمینه همکارم کیان معنوی گفتگویی داشته با بختیار خوشنام، خبرنگار آژانس مکریان در استان کردستان، که از او بیشتر میشنویم.
مناطق کردنشین آمار خودکشی در این مناطق و دیگر کشی هم در چند سال گذشته خیلی زیاد شده نسبت به کل آمار جمعیتی ایران، به صورتی که زنان بیشتر به صورت خودسوزی و مردان به صورت حلق‌آویز کردن خودشون به زندگیشون پایان میدن. دلایل زیادی وجود داره برای خودکشی در بین جوانای مناطق کردنشین، ولی مهمترین دلیلش نبود امید به آینده و نبود کار و شغل مناسب دلیل شده که جوانا دست به خودکشی بزنن. برای زنا هم بیشتر مسائل خانوادگی و فشارهای روحی که روشون هست، شرایط اقتصادی و همچنین شرایطی که تعصبات خاص منطقه‌ای باعث شده که زنها هم دست به خودکشی بزنن در این منطقه.
اساساً مقامات چه راهکاری رو در نظر گرفتن برای بهبود بخشیدن وضعیت جوانان در کردستان؟
متاسفانه مقاماتی که کارشون اینه که به مسئله معیشتی و مسئله اقتصادی و شرایط کاری مناطق غربی کشور رسیدگی کنن، به نظر من یا تواناییشو ندارن و امکانشو ندارن، یا اون قدرت انجام این کار رو ندارن، یا اصلا دلشون نمیخواد که دنبال این کار برن و مشکل رو حل کنن. و روز به روز هم این آمار بیشتر میشه، چون شرایط اقتصادی عرض کردم یه جوری شده و فشار و ناامیدی از زندگی و شرایطی که وجود داره در این مناطق و بیکاری بسیار زیاد دلیلی شده که این جوان ها خودکشی کنن. و مقام ها هم باید دنبال این باشن که مشکل معیشتی، مشکل ازدواج، مشکل کار، مشکل مسکن، مشکل مسائل مادی و حتی مسائل معنوی زندگی رو برای جوان ها فراهم کنن، که متاسفانه فعلا امیدی به درست شدن شرایط و وضعیت موجود نیست.
خودکشی در دیگر مناطق ایران، در سراسر ایران امری است که این روزها تعدادش خیلی زیادتر شده و همینطور از جمله در کردستان. به نظر شما خود مقام ها و کسانی که دستن در کار اداره استان کردستان هستند، آیا اونها واکنشی نشون دادن؟
متاسفانه واکنشی نشون ندادن، تنها از طریق کانال های شبکه های اجتماعی این خبرها رسانه‌ای میشه و در رسانه های رسمی هیچ بازتابی نداشته و نداره و اینا هم هیچ وقت اظهار نظری نکردن که چرا آمار در این مناطق بیشتره. ولی خب مطمئنن اینا بهتر از همه ما از آمار خودکشی ها و خودسوزی ها و دیگر کشی ها در این مناطق مطلع هستن و متاسفانه نه بولتون خاص که در دسترس عموم باشه، نه رسانه‌ای که رسانه‌های دولتی هستن که به صورت رسمی این آمار رو بیان کنن وجود نداره. و اینا هم قاعدتا نسبت به این مسائل سعی میکنن که سرپوش بذارن و یا مسئله رو خیلی کمرنگتر از اونی که هست نشون بدن.
خب واقعا این مسئله بغرنج هست. آیا شما خودتون راه حلی به نظرتون میرسه که به گوش مقامات برسونید، شاید تأثیری داشته باشه در تغییرات در عمل کردشون؟
ما به عنوان آژانس خبری مکریان در حد امکان اطلاع رسانی کردیم در مورد آمار خودکشی، دلایل خودکشی و شرایطی که در منطقه وجود داره. من اول بحثم بیان کردم که شرایط اقتصادی بسیار بد، تورم بالا، بیکاری بسیار بالا، یعنی بیکاری و ناامیدی از زندگی در مناطق کردنشین به صورتیه که نسبت به دیگر مناطق ایران خیلی بالاتره، طبق آمار رسمی که خودشون اعلام میکنن. نرخ تورمی که در مناطق غربی کشور هست نسبت به مناطق مرکزی کشور بسیار بیشتره و حتی تورم نقطه به نقطه هم در مناطق غربی و مناطق کردنشین از جمله ایلام، کرمانشاه، کردستان و حتی آذربایجان غربی بسیار بیشتره از اون حد وسط کشور، حد متوسطی که در کشور وجود داره. و خب اینا همه زمینه ساز و دلیل ناامیدی از زندگی، اختلافات شدید خانوادگی و دلیل این میشه که شخص به عنوان آخرین راه حل و بدترین راه برای فرار از این شرایط دست به خودکشی بزنه. و همینطور این دلایل که وجود داره خودش باعث این شده که در خانواده ها اختلافات خیلی شدیدی وجود داشته باشه، به خصوص بین جوانایی که تازه ازدواج کردن، و باعث شده که فشار زندگی و عدم توانایی رفع این مشکلات باعث بشه که شخص دست به همچین عملی بزنه و به زندگی خودش خاتمه بده از طریق گوناگون. و عرض کردم در این مناطق هم به دلیل شرایط خاصی که وجود داره، خانه‌ها مناطقی هستن در اینجا که از نظر فرهنگی بسیار متأثرتر هستن و باعث شده که زنا هم در این مناطق بیشتر تحت اون ستم جنسیتی قرار بگیرن و این هم یکی دیگه از دلایل خودکشیه که اینو بیشتر میشه در مورد خانم‌ها و دختران بیان کرد. مطمئنن معضلی به این بزرگی زمانبر هست و نمیشه با یه مسکن مشکل رو حل کرد. باید زیرساخت‌های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و شغلی در مناطق غربی و کل ایران به شیوهی باشه که همه از یک زندگی انسانی و نرمال برخوردار باشند و در شرایط مشکلات مکانهای خاصی که مددکارهای اجتماعی همیشه در اونجا باشن و بتونن مشکلات فرد رو تشخیص بدن و نسبت به این که شخص دست از اون تصمیمی که داره برداره اقدام کنن که متاسفانه خیلی کم رنگه و به نظر من در کوتاه مدت و با شرایطی که من میبینم و خانقا همه مطلع هستن این شرایط بغرنجتر میشه، بدتر میشه و بهتر نمیشه.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی میگذرد
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه اعدام فاجعه‌ساری کشور.
اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عفو بین‌الملل گفته که تقریباً تمام محاکمه‌ها در ایران غیر منصفانه
است. من تا عمری که دارم میگم رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
اما مصطفی نیلی، وکیل نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی، از پرونده و تفهیم اتهام جدید برای موکلش در زندان اوین خبر داده و همزمان اعلام کرده که رأی تجمیعی درباره پرونده‌های قبلی خانم محمدی و میزان محکومیتش به او و موکلش ابلاغ نشده است. تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی، به رادیو فردا میگوید که پرونده جدید علیه خانم محمدی در ارتباط با بیانیه او در محکوم کردن حمله نظامی روسیه به اوکراین است. در همین زمینه همکارم فرشته غازی با تقی رحمانی گفتگو کرده.
نرگس رو هفته پیش بردن شعبه دوی دادگاه شهید مقدس با کشمکش و بهش گفتن که تو بیانیه دادی و اطلاعیه دادی که خانواده های کشته شدگان آبان و بعد دستگیری مادر آبان نرگس یه نامه داد و گفته بود باید اینا کمک کرد. در اونجا نرگس حمله روسیه رو به اوکراین محکوم کرده و همچنین نقض حقوق بشر در ایران رو مثلا اونم محکوم کرده، گفته مردم نباید در این مورد ساکت بشین. ادعای مدعی العموم اینه که نرگس مردم ایران دعوت کرده به شورش و جالبه هم محکوم کردن جنگ اوکراین از نظر آیان اتهامه هم دفاع از حقوق بشر. منتها کشمکش این صورت گرفته، نرگس گفته وکیلیست من هیچ چی امضا نمی کنم و نرگس برگردانم بند. این یه پرونده سازی جدیده، خود به خود میشه اقدام علیه امنیت ملی، تشویش احزان عمومی و قصد شورش. اطلاعی که من دارم از وضعیت این پرونده جدید.
آقای رحمانی، در رابطه با پرونده های دیگه و احکام دیگه ای که خانم محمدی دارن، آقای نیلی وکیل خانم محمدی اعلام کردن که رأی تجمیعی به ایشون ابلاغ نشده. آیا اصلا اطلاعی دارید که رأی تجمیعی چی است؟ الان خانم محمدی با چه رأی در زندان هست؟
ببین، نرگس یه سیما محکومیت داره 80 ضرب شلاق، 6 میلیون تومان. یه محکومیت 6 ساله داره 75 ضرب شلاق یا یه مدار جریمه نرگس. اینا باید تجمیعی بشه ولی هنوز خبری نیست. ولی این دورخیزی که الان کردن، دارن یه پرونده جدید میسازن که بازم آقا 6-7 سال زندان توش اگر بخواد اجرا بکنه. این برمیگرده موازی که نرگس میگیره از زندان و اینو دوست نداره. قرار بود این تجمیع، قانونا این تجمیع با صورت بگیره، اون 3 ماه زندان و این 6 سال با هم اشتراک دارن. قاعده خودشان گذاشتن با تجمیع بشه که هنوز صورت نگرفته.
الان وضعیت خود ایشون در زندان به چه صورتی است؟
ببینید، نرگس که زندان قرچک بود، خب شرایط زندان قرچک نیست، سخت بود. الان اینا همه وقت زندان اوین، حدودش بیش از 60 زن در زندان اوین هستن که گنجایش این حد زندانی نیست. این وضعیت جسمی نرگس یه مسئله است، که مسئله بیماری قلب بشه و عمل قلب برد کرده باید مدام تحت رسیدگی باشه. همواره رو بردن به بهداری و بیمارستان اینا یه گروکشی دارن، بزنم بحانه میارن، این باید رسیدگی صورت بشه. یه چیزی دیگه هم از نرگس بعد از دستگیری جدید با وجودی که تقاضا داده که با بچه ها تلفنی صحبت کنه، هنوز امکان تلفنی صحبتی با بچه ها رو نداره. دسته که این تقریبا مجازات بچه ها هم هست که یعنی دارن ما رو مجازات میکنن به خاطر به سلام موازی که نرگس که مراقبته از شراکت جسمشون واقعا جدیه، نرگس داره بیماری متفاوتی که مطابق روحیش برای اینا قلبه میکنه، ولی پارسال مشکل قلبیش یه مشکل جدی بود. وضعیت فعلی نرگس به نظر من این موج جدیدی که جمهوری اسلامی را انداخته، نرگس هم شامل میشه، کیوان سعید مدنی، بسیاری فعالان مدنی، جعفر پناهی، محمد حبیبی، بسیاری دیگر، در حقیقت اسم دورخیزه. برای اینکه اگر اتفاقاتی در کف جامعه افتاد، این افراد نتوانند جمع کننده اینا باشند و حکومت بدون سرکوب کنند، به گونه ترساندن دیگر فعالان. درست این سیاست نتیجه نخواهد داد، ولی خلاصه گاهی یه سری چیزا رو به تاخیر میندازه. واقعا این حد ظلم به فعالان سیاسی و مدنی که گفت در دوره آقای خامنه‌ای نوبر، ولی والا فعلا وجود داره، ولی چیزی تغییر در اون نهاییش نخواهد. این چیزیه که معمولا تاریخ اینو شهادت داد.
تقی رحمانی فعال سیاسی و همسر نرگس محمدی فعال حقوق بشر زندانی در پاریس بود. اما پایان بخش مجله شبانگاهی یک گفتگوی ویژه است به مناسبت 20 سالروز درگذشت فرهاد مهراد، خواننده نامی و سرشناس ایرانی، خواننده‌ای که کیفیت موسیقیش کمیت آثارش رو جبران کرده. به همین مناسبت محمد زرقامی از رادیو فردا با پیمان سلطانی رهبر ارکستر ملل در تهران گفتگو کرده که با هم می‌شنویم.
رابطه کیفیت صدا، ملودی و ریتم وقتی کنار هم قرار میگیره در کار فرهاد خودش رو چجوری نشون میده و چه چیزی متمایزش میکنه از خواننده های دیگه‌ای که هم نسلش هستن و هم عصرش؟
بله خواهش میکنم. ببینید موضوعاتی که در مورد آقای فرهاد به نظر من در بخش موسیقی ایشون رو متفاوت میکنه یا در واقع نگرش ایشون و اجراهای ایشون رو متفاوت میکنه از هم عصرای خودش، مبحث موضوع بیان و مبحث لحن هست. خب
یعنی منظورتون بیان آوازیشون؟
بله دیگه. ببینید ایشون توی اجرا برخوردی که با کلام میکنه، برخوردی که در اجرا ارائه میده، بخش اجراش مربوط میشه به مباحث اکسپرشن و بخش در واقع ابراز کلامش در واقع مبحث بیان و لحن مطرح میشه. صدای بی صدا لحن که خب موضوع شخصی هست، در هر کدوم از افراد این لحن قابل تغییره و قابل پذیرش هست که لحن در هر فردی به خاطر ژنش، به خاطر تربیتش، به خاطر موقعیت اجتماعی و فردیش موضوعات شخصی اون رو مطرح میکنه. امروز ناراحته، لحنش فرق میکنه، فردا خوشحال، لحنش فرق میکنه، آدم بدتینتیه، آدم مهربانی، اینها در لحنش تأثیر خواهد گذاشت. در موضوع بیان برمیگرده به در واقع رویکرد اون آدم نسبت به مباحث تاریخ، مباحث ادبیات، مباحث اجتماعی، نگاهش کلن به جهان پیرامونه.
در مورد آقای فرهاد اگر همین رو بخوایم بهش بپردازیم، یعنی بیان آوازیشون، تا چند اندازه این بیان آوازی با الگوهای شناخته شده، الگوهای شناخته شده بیانی و اون چیزی که متعارفه همراست است، تا چند اندازه آقای فرهاد سعی میکنه که تغییری در همون الگوهای بیانی آوازی ایجاد بکنه و یک فرم تازه‌ای رو ارائه بده، با توجه به اینکه خب میدونیم که ایشون گرایشی هم داره به مثلا خواننده‌ای مثل رای چارلز؟
درسته. بله ببینید از نظر شخص من آقای فرهاد مباحث بیانش، مباحثش در واقع ارتباطات درونی خودش هست که با بیان میتونه ارتباط ویژه‌ای برقرار بکنه و مبحث بیان مربوط میشه به نگرشش، مربوط میشه به رویکردش به جهان پیرامونش و مباحث اجتماعی. مثلا در مورد بیان ما میتونیم اکسپریشن رو مطرح بکنیم که تأکیدات هست به موسیقی درونی شعر، موسیقی برونی شعر و موسیقی ساختار بیانی خود شعر. تأکیدهایی که آقای فرهاد میکنه بحث هم این هست که تصنع نیست. سطفمون افسوس و افسوس تنم به آسمونه، یه افق یه بی نهایت کمترین فاصله مونه، تو فکر یک سقفم یک سقف رویایی، سقفی برای ما حتی مقبایی، تو فکر یک سقفم یک سقف بیروزن، سقفی برای، یعنی اغراق آمیز نیست. یعنی اون چیزی که از درون فرهاد بیان میشه در مورد بخش موسیقی کاملا مبحث شخصیش هست. یعنی لحن آقای فرهاد با بیان یک همگنی پیدا میکنه که در مورد خیلی از خواننده‌های دیگه این همگنی اتفاق نمیفته. ببینید ما
میشه مثال ملموس تری بزنید مثلا از خود کارهای
در
فرهاد؟
ببینید در مورد اکسپرشن ما مفرداتی داریم در مورد موسیقی که مبحث اگوگیک هست که این اکسنت ها شامل استاکاتو ها، شامل در واقع تاکیدات تونوتو ها و تاکیدات مختلف، اینها اگر از طریق یک مبحث درونی و ژنی و شهودی لمس نشه امکان پذیر نیست برای بیان اجراش. مثلا شما میخواید بگید که کشته غمزه تو شد حافظ ناشنیده پند، این یک موسیقی درونی داره که مربوط به وزن شعر است که وزنش موسیقی رو تعیین میکنه. یک بخشی از موسیقیش موسیقی برونیش هست که در واقع کشته ی غمزه ی تو شد فرکانسایی هست که کلمات و حروف میگیرن، و یک بخش از موسیقی برونی این هست که دریافت‌های شخص مورد نظر از شعر هست که میتونه اون موسیقی رو ایجاد بکنه، که این اگر ارتباط درونی با خود شعر، با مبحث ادبیات، با تاریخ گرفته نشه شما نمیتونید اون موسیقی درونی نوع دوم رو درش اجرا بکنید. یعنی ببینید مثلا توی بیان شما میگید کشته ی غمزه ی تو شد حافظ ناشنیده پند، این وزن رو ایجاد کرده. حالا وقتی که تأکیدات شما از سه مرحله اجرای ادبیاتی به هفت مرحله اجرای موسیقایی میرسه، یعنی شما باید تونسته باشین بین مبحث اگوگیک در ادبیات و اگوگیک در موسیقی یک ارتباط ویژه‌ای برقرار کرده باشین.
و این در کار آقای فرهاد به چشم میخوره، میشه ببینیمش.
فقط از طریق کسی امکان پذیر هست که ارتباط علمی، موسیقایی و شهودی و درونی تونسته باشه با موسیقی، ادبیات و اجتماع برقرار کرده باشه و پیوندی بین اینها اجرا بکنه.
در مبحث کنترل صدا چطور؟ در مورد کنترل صداشون روی به هر حال فرم‌هایی که اجرا می‌کردن و اینکه تا چه اندازه مثلا از سبک‌های مختلف آوازسازی استفاده کردن، آیا این هم قابل تشخیص هست؟
ببینید آقای فرهاد از دینامیک استفاده به جایی میکنه، یعنی در واقع فاصله پیانیستی سیمون یعنی خیلی ضعیف موسیقایی رو تا اسفورزاندو میتونه گاهی واقعا در آوازش رعایت میکنه. گنجش شکه عشی مشی لبه بوم ما مشین بار میاد خیس میشی برز میاد خیس میشی. این معمولا در آواز پاپولار ایرانی ما به این راحتی نمیبینیم این مبحث رو. یعنی آقای فرهاد، من البته آشنا نیستم با ایشون که چقدر ایشون موسیقی رو علمی میدونستن، چقدر عالم بودن به موسیقی در بخش مبانی موسیقایی، ولی اون چیزی که از صدای ایشون میشنوم متوجه میشم که برخورد ایشون با نوانس ها، دینامیک و نوسان موسیقایی یه مقدار هوشمندانه تر از هم عصرهای خودش هست که با دینامیک خیلی ساده و فلت و بی اراده استفاده میکنن.
آیا این تشخص صدا توی فرهاد رو مثلا میتونیم تسری بدیم به برخی دیگر از هم نسلاش که تو همین فضا فعالیت میکردن؟ مثلا در جایی ما فریدون فروغی رو هم داریم که مقایسه میشه گاهن با فرهاد.
در مورد آقای فروغی، خب البته من نمیخوام قیاسی بین این دوتا انجام بدم، ولی آقای فروغی بیشتر در بخش بیان و در بخش دینامیک اغراق میکنن و اغراقاشون گاهی نابجا هست. در مورد آقای فرهاد این اغراقی صورت نمیگیره، یعنی بیان کاملا مبتنی هست بر اون در واقع فرم و بافتی که در خود موسیقی وجود داره. یعنی ما احساس میکنیم که اون دینامیک و اون اگوگیک و اون نوع ایمیتاسیون در خود موسیقی نهفته بوده یا برای اون موسیقی نوشته شده بوده و اجرا کننده داره دقیقا تبعیت میکنه از اون.
آینه میگه تو همونی که یه روز میخواستی خورشید و با دست بگیری، ولی امروز شهر شب خونت شده، داری بی صدا تو قلبت میبیری. میشکنم آینه رو تا دوباره نخواد از گذشته ها حرف بزنه، آینه میشکنه هزار تیکه میشه، اما باز تو هر تیکش عکس منه، عکس و با دهن کجی به هم میگن، چشم امید و ببر از آسمون، روزا با هم دیگه فرقی ندارن، بوی کهنگی میدن تمومش.
و به عنوان آخرین سوال بپرسم آقای سلطانی، این که وقتی صدای آقای فرهاد رو گوش میدین خودتون، حالا شما دنیای موسیقیتون خیلی متفاوت هم هست، اما معمولا به هر حال صداها با خودشون کاراکتر، احساسات، خلق و خو و حالتهای شخصیتی یه خواننده رو هم منتقل میکنن، شما چه احساسی بهتون دست میده و کدوم کارش هست که این احساس رو بیشتر تو شما به هر حال تقویت میکنه؟
در مورد نمونه هایی که من اجراهایی که آثاری که از اجراهای آقای فرهاد شنیدم، احساس میکنم که در واقع اون روی کرد مفاهیم اجتماعی که گاهی اوقات با اعتراض هم تو هم بوده و یک جور درک تاریخ معاصر در اجراهای فرهاد است. یعنی آدم احساس میکنه که بالاخره ایشون از دل اون جامعه در اومده، از درون اون یک رهگذر فقط نبوده، لمس کرده لحظه لحظه اتفاقات اجتماعی رو، خفقان رو، در واقع تمام فشارهای اجتماعی رو درک کرده و اون بروز پیدا کرده در آثارش. این بخشش برای من جذاب هست، یعنی یک نوع ارتباط بیرون از زندگی فردی خودش که مربوط میشه به زندگی اجتماعی و در واقع حضور پیدا کردن در اون بخش. این برای من جذاب.
هستی ما هشیار، شهیدان شهر، خوابی ما بیدار، شهیدان شهر، آخرش یه شب ماه میاد بیرون از سر اون کوه، بالای دره روی این میدون رد میشه خندون، یه شب ماه میاد.
تا تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.